من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان گرامی برنامه، امیدواریم همیشه موفق باشید. ادامه بحث احکام اقتصادی یا احکام معاملات رو داریم. در پایان بحث خرید و فروش مواردی که حق فسخ معامله وجود داره توضیح دادیم و در پایان چند تا مسئله باقی مونده است. ما گفتیم در بعضی از موارد فروشنده یا خریدار یا هر دو، گایم هر دو، این حق رو دارن که معامله انجام شده را فسخ کنن، این خرید و فروش رو به هم بزنن، کالایی که دادن پس بگیرن، پول طرف رو بدهن، پولی که گرفتن بدهن، کالای خودشون رو پس بگیرن. اما در بعضی از موارد هست که نمیتونن کالا رو پس بدهن، فقط میتونن تفاوت قیمت بگیرن. به این معنا که مثلا کالایی رو خریدن عیبی داره که به اون قیمتی که خریداری شده نمیارزه. مثلا حالا فرضاً خریدن 12 میلیون، 11 میلیون بیشتر نمیارزه، 11 و 500 بیشتر نمیارزه به خاطر عیبی که داره. خب در بعضی از موارد میتونستن برن این کالای خریداری شده رو پس بدهن و پولشون رو بگیرن، این معامله رو فسخ کنن کلن، که قبلا ما توضیح دادیم. اما در این گونه مواردی که من الان خدمتون رو عرض میکنم، حق فسخ معامله به طور کلی وجود نداره، ولی میتونه این تفاوت قیمت رو بگیره، بگه ما 12 میلیون خریدیم، خب این 11 بیشتر نمیارزه، 1 میلیون بده بیا. دقت فرمودی؟ حالا یه وقت هست موقعی که طرف میره بگه که آقا 1 میلیون بدید چون این 12 میلیون نمیارزه، طرف مقابل میگه آقا نمیخوای، این وسیله ای که فروختیم مال خودمون، اینم پولتو. اگر اونم قبول کرد اشکالی نداره. اون موارد یکی این است که شخصی که کالایی رو خریداری کرده با اینکه معیوب بوده، عیبی داشته، موقع معامله هم عیب داشته و ایشون هم اطلاع نداشته، بعد متوجه شده ولی تغییری در این داده که مثل اولش نیست، مثلا این چیز رو عوض کرده، یا فرضاً خدمت شما که عرض کنه ابزار و وسایل بوده به جای به کار زده، که عرفاً میگن این اون نیست، تغییر پیدا کرده است، یا مثلا طلا رو فرضاً چیزی باش ساخته، امثال اینها. اگر به گونه تغییر داده که یعنی دستکاری کرده که الان مثل قبلش نیست، ولو اینکه عیبی داره که عیب مربوط به قبلن باشه، در این مورد میفرمان حق فسخ معامله نداره. اما میتونه بره بگه آقا این تفاوت قیمت داره، این مبلغی که شما به ما فروختی نمیارزه، و تفاوت قیمت رو بگیره همجوری که توضیح دادیم. مورد دیگه این است که موقع معامله گفته باشه آقا اگر عیب ایرادی داشت من فسخ نمی کنم دیگه، آقا ما خانه رو خریدیم دیگه، خانه مورد پسند ماست و ما میخوام اینجا زندگی کنیم، حالا اگر عیب و اشکالی هم پیدا شد درش، ما معامله رو فسخ نمی کنیم، خونه رو پس نمیدیم. اما اینو بدونید، اگر یه وقتی خلاصه عیب ایرادی داشت و این مبلغ نمیارزه، اون تفاوت چی باید به ما بدید؟ حتی اگر این جمله آخرم نگفته باشد، ولی جمله اول رو گفته باشد، گفته باشه که ما فسخ نخواهیم کرد. اما الان فهمید عیبی داره که زمان معامله هم عیب وجود داشته، بعد پیدا نشده است و همچنین به اون مبلغ هم نمیارزه به خاطر این عیب، حالا میتونه بره تفاوت قیمت رو بگیره. چرا؟ چون حق فسخ رو از بین برده، ولی حق عرش را، عرش با الف و ر و شین که همین تفاوت قیمت است، اینو از بین نبرده، این حق رو داره، میتونه مراجعه کنه بگه آقا ما این مبلغی که خریدیم با این عیبی که درش بوده این مبلغ نمیارزه، ما هم چون که گفتیم فسخ نمیکنیم معامله رو، معامله فسخ نمیکنیم، به جای خودش محفوظ، ولی این تفاوت قیمت رو باید بپردازید. یک مسئله دیگه هم در پایان ما عرض کنیم، قبلا هم اشاره کردیم، چون که باز سوال کردن این سوال رو هم جواب بدیم. میگن گاهی وقتا موقع معامله یه مبلغی قرار داده میشود که آقا اگر کسی معامله رو فسخ کرد این مبلغ رو باید بپردازد. آیا این شرعاً درسته یا نه؟ یا اگر طرف فسخ کرد حتما باید مبلغ رو بپردازد؟ برای طرف مقابل گرفتنش جایز است یا جایز نیست؟ مثلا یه خانه رو فروختن 50 میلیون، حالا میگه که آقا هر کس پشیمان شد یا اصلا منصرف شد از این معامله و خواست معامله رو فسخ کند، باید 1,000,000 بپردازد. با اصطلاح گاهی میگن واقولی، به خاطر اینکه پای قول خودش وای نساده است. آیا این شرعاً درسته یا نه؟ بله این اشکالی نداره، اگه با توجه یه همچون شرطی ضمن قرارداد گذاشته باشن، خب شرط خلاف شرط که نیست، خلاف مقتضای عقد هم نیست، عقد یعنی قرارداد، یعنی قرارداد رو که به هم نمیزنه، یه شرطی گذاشتن که اگر یه وقتی طرف پشیمان شد مبلغ رو پردازه. بر فرض اینکه طرف پشیمان شد و خواست معامله رو فسخ کند، باید اون مبلغ رو بپردازد و گرفتنش هم برای طرف مقابل اشکالی ندارد. خب لحظه منتظر بمانی تا نوبت به سوالای شما برسد. و اما سوالا رو بخونیم که سوال بسیار داریم و فرصت بسیار کم داریم، یعنی سوال زیاد فرصت کم. اولین سوال رو بخونم. بله این تقریبا تذکری است به بنده، نوشتن آقای فلانی گران فروشی بد ولی حرام شرعی نیست به خلاف احتکار، لطفا اصلاح کنید. حالا من یادم نمیاد عبارت چی بوده، ای کاش همون عبارتی که ما گفتیم یادداشت فرموده بودن. بله احتکار که ما توضیح دادیم و گفتیم درآمد از اون را حرام است، مواردش هم گفته شد، هرچه تفاوت فتوا هم وجود داره اونا هم توضیح داده شد نسبت به گران فروشی هم. بله نگاه کنید ما به طور مطلق که نگفتیم گران، بله ممکنه یه کالاییش کمیاب است و مورد نیاز فردم هست، به قول امروزی ها یک ماشین قدیمی بسیار تمیزی داره، کلاسیک به اصطلاح، خواهان خیلی داره و گران هم میخرن. خب میگن بله این قیمتش این نیست ولی گران فروخته میشود. خب این اشکالی نداره. یا یه چیزی یه طرف خیلی پسندیده میگه آینه بده من هر مبلغی داری من عرفی ندارم. خب اینجا هم گران فروشی هست ولی حرام نیست. اما اینجوری هم نیست که در هر جایی و هر موردی از نظر اسلام گران فروشی حرام نباشد. بسیاری از موارد اجحاف با مشتری است، خارج انصاف است، به بازار مسلمین و اقتصاد کشور اسلامی لطمه وارد میکنند، خب اینا حرامه دیگه. سوال بعدی نوشتن که مرجع تقلیدم از دنیا رفتن، الان تکلیفم چیست؟ آیا باید مرجعم را عوض کنم؟ بعد از فوت مرجع تقلید باید از یکی از مجتهدین زنده تقلید کنید؟ اگر اون مجتهد زنده فتواش این بود که بقای بر تقلید میت جایز است، اشکالی نداره، شما باقی میمانید و همچنان از مرجع تقلید قبلیتون پیروی میکنید. اما اگر بقا رو جایز نمیدونستن، خب هر حال باید از مجتهد زنده پیروی کنید. نوشتن در کتاب تفسیر اهل میزان، فکر میکنم جلد 6 باشد، در مورد کسی که درخت انگور بکارد آن را آب دهد و یا بخورد حرام است، لطفا در این مورد توضیح دهید. ظاهرا این دم بر مورد انگوری است که، یعنی درخت انگوری است که انگورش تبدیل به شراب می شود و طرف بداند یا قصدش این باشد، یعنی درخت مو و انگور رو غرس می کند به این نیت که از انگوراش شراب بسازند یا خودش شراب بسازد. خب این اصل این کار حرام است. انگورایی هم که می فروشه معامله حرام است، چون برای کار حرام می فروشه. اونی هم که انگور را شراب می سازد اونم کار حرام مرتکب می شود، فروش اون شراب هم حرام است، نوشیدنش هم میشه حرام. اما این بنده خدای نه به این قصد نبوده درخت انگور کاشته، اشکالی نداره که، حالا انگورش هم میخوره اشکالی نداره، یا اصلا به اون قصد ساخته حالا انگورش رو میفروشه به کسی که میخواد ببره بخوره، اون قصدش قصد بدیه ولی این کارش اشکالی نداره. سوال این است که شخصی اگر دو تا غسل به عهده‌اش باشد، حالا اسم بردن غسل‌ها رو، آیا میتواند با یک غسل هر دو را نیت کند؟ بله قبلا هم توضیح دادیم اگر دو تا غسل بر عهده فرد بود، میتونه یک غسل به قصد هر دو انجام بده، یعنی همین که میره حمام یا زیر دوش یا تو استخر چیزی، نیتش این باشد هر دو را انجام بده، ولی یک بار انجام میده به قصد هر دو و کفایت میکنه. باز سوال کردن که چرا کسی که فطریه‌اش یادش رفته و پرداخت نکرده چه کار کند؟ لطفا راهنمایی کنید. اگر فطریه نپرداخته باشد عمدن یا فراموش کرده باشد، الان باید بپردازد و یا اصل فطریه رو، یعنی آردی، نانی، گندمی، خرما، یه چیزی یا برنج میپردازد، یا قیمتش را، ولی قیمت فعلی همین الان که میخواد بپردازد باید ادا کند. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که خدمت شما انشاءالله خواهیم رسید، خدا نگهدارتون، گرچه همیشه خدا نگهدارتون، این به عنوان وداع و خداحافظی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خلاصه این برنامه، چنانچه قبلا گفته شد، در بعضی از موارد فروشنده یا خریدار یا هر دو حق دارند معامله را فسخ کنند. در این برنامه به مواردی پرداختیم که فسخ معامله و پس دادن کالا ممکن نیست، اما می توان تفاوت قیمت را گرفت. این موارد عبارتند از: 1. اگر کسی کالایی را بخرد و بعداً متوجه شود که این کالا قبل از خرید معیوب بوده است، اما در این کالا تغییری ایجاد کند یا آن را دستکاری کند به گونه‌ای که عرفاً بگویند این کالا همان کالای قبلی نیست، در این صورت وی نمی‌تواند معامله را فسخ کند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت کالای صحیح و کالای معیوب را از فروشنده بگیرد. 2. اگر زمان معامله خریدار بگوید که اگر کالا معیوب از کار درآمد معامله را فسخ نمی‌کنم، گرچه دیگر حق فسخ ندارد، اما می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد. نکته پایانی این که گاهی در بعضی معاملات شرط می‌گذارند که اگر هر یک از خریدار یا فروشنده بخواهد معامله را فسخ کند، لازم است مبلغی را به طرف دیگر بدهد. این شرط اشکالی ندارد و گرفتن این پول جایز است. از برنامه بعد بحث احکام اجاره را آغاز خواهیم کرد.